أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا اگر آمر می داند که شرط امر منتفی هست می تواند امر بکند، مثلا می داند مولا که زید نخواهد آمد، می تواند بگوید انجا اتا زیدون فاکرمه یا نه؟ تارتا منشأ انتفاع شرط خود جعل مولا هست، یعنی مولا چون گفت ان افترت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبتن، باعث شد که مکلف جرأت نکند افطار بکند در ماه رمضان. این بلا اشکال لغو نیست، بلکه چه بسا مطابق با غرض مولا هست. اصلا مولا جعل کفاره کرد تا مردم روزخاری نکنند. پس این فرض که مسلم اشکال ندارد. فرض دوم این است که شرط امر ممتنعی باشد. انترتم الى السماء فتصدقه، این اصلا شرط ممتنع است و جعل این حکم لغو است. این هم قسم دوم.
مثال اولتون مواردی که داری چیز دوست طلب باقیه، ما قانون اونجا هست که نیسته که هم صحیح هم رو اصلا نبیده.
این افترتم فی شهر رمضان فاعتقوا رقبتن،
طلب
واقعی، یعنی اگر این شرط محقق بشود که مولا میخواهد افق رقبه را، منتها مولا میگوید من که این جعل رو به مردم ابلاغ کردم میدانم هیچ کس دیگر جرأت افطار فی نهار شهر رمضان نخواهد داشت، و الا لو فرده که کسی افطار بکند در نهار شهر رمضان که من میخواهم افق رقبه بکنم. قسم سوم این است که شرط ولو معلوم انتفاع هست ولی ممتنع نیست، مثل همون مثال انجا از زیدون فاکرم بود. مولا می داند که زید نخواهد آمد، ولیکن امر می کند به اکرام زید علی تقدیر مجیئه. خب اگر مصلحت در خود این جعل نباشد لغمه. مولا شما که می دانی زید نخواهد آمد، پس لغوت میگویی انجا که زیدون فکرم. بله اگر مصلحت در خود این جعل شماست، مثل اینکه میخوای مقام کرم خودت رو ابراز کنی، میخوای مقام زید رو ابراز کنی، میگی انجا اکم زیدون فکرمون، تا مردم بفهمند که تو انسان کریمی هستی، یا بفهمند زید چقدر نزد تو مقرب است، اشکالی ندارد، لغو نیست. و این که مرحوم های خویی ظاهر کلامشون اینه که اینجا امر حقیقی نیست، امر بدائی بحث جدی نیست، نخیر، این فرمایش ایشون درست نیست. ام به داعی بعث حقیقی، یعنی اگر موضوع محقق بشه، مجیء زید محقق بشه که مولا بعث جدی دارد به اکرام او، منتها مولا میداند که زید نخواهد آمد، و اگر مصلحت در این جعل نبود لغو بود که بگه اینجا که زیدون فکرم، منتها مصلحت در جعل است که مردم بفهمند که زید فرد مورد احترامی است نزد مولا، مولا میگوید اینجا که زیدون فکرم بود. این امر حقیقی است، بدائی بعث علی تقدیر تحقق شرط. بله بله اگر شما به یک کسی که میدانید بیمار نمیشود بگویید که اگر بیمار شدی به طبیب رجوع کن، چرا میگویی؟ چون میخواهی نشان بدهی که چقدر این شخص نزد تو محبوب است که به فکر سلامتی او هستی. میگه اگر بیمار شدی به طبیب رجوع کن. خب این بحث حقیقی، یعنی شما بحثتون بدائی امتحان است، نمیخواهید واقعا علی تقدیر کونهی مریضن رجوع بکند این شخص به طبیب؟ جعل بدائی ابراز محبت است، اما مجعول حقیقی. چرا شما جعل کردید با اینکه میدانید شرط محقق نمیشود؟ بدائی ابراز محبت، نه اینکه در نفس شما شوق مشروط نیست. واقعا شما شوق مشروط دارید، یعنی شوق دارید که این شخص علی تقدیر فیرورتهی مریضن رجوع بکنه به طبیب، شوق مشروط دارید. در امر امتحانی اصلا شوق مشروط هم نیست. حضرت ابراهیم که امر امتحانی شد به ذبح اسماعیل، اصلا مولا شوق مشروط هم نداشته او ذبح بکند اسماعیل را. در این مثال که میگه انجا اتزیدون فاکرمه، شوق مشروط دارد مولا به اکرام زید علی تقدیر مجیه، ولی اگر مصلحت نبود در جعل این وجوب مشروط، میگفتن مولا لغو است این کارتون، تو که میدانی زید نخواهد آمد. ولیکن حالا که مصلحت در جعله، برای اینکه ابراز کنی احترام خودت را به زید، که من به زید احترام میگذارم، ببینید گفتم انجا اکم زیدون فا اکرمو، این جعل متحف پیدا کرد و مجعول هم حقیقی، چون واقعا ناشیست از شوق مشروط. مرحوم آقای صدر فرمودن که گاهی مولا با این که میبیند داعی نوعی بر ترک شرط است، مثل این که کسی مولا به عبدش بگوید ان اکلت القاذورا فتصدق به درهمه. داعی نوعی بر ترک اکل قاذورات است، ولیکن متحقه این جعل این است که عبد بعد از این ترک می کند اکل قاذورات را به استناد مولا، به استناد شارع. میگه تا حالا خب داعی نفسانی نوعی بر ترک اکل قاذورات بود، ولی از امروز به بعد ترک می کنم اکل قاذورات را استنادن الی حکم شارع. اثر استنادی این فرمایش های صدر در اصل خوبه که گاهی اثر امر و نهی شارع اثر استنادی، یعنی مردم عادتا ترک می کنن یک حرامی را، ولیکن غرض شارع از نهی از آن فعل حرام این است که مردم بعد از این به قصد قربت این حرام رو ترک کنن. بگن چون خدا گفته اگرم دایی شخصی پیدا می کردیم بر ارتکاب این حرام، ولی چون خدا گفته مرتکب نمیشه. این مطلب مطلب درستیه، ولی جناب آقای صدر چه رفتی به این بحث ما داره؟ این اکل تل قاذورات فتصدق، که نهی از اکل قاذورات نمی کنه. اگر مولا میومد میگفت لا تأکل القاذورات، میگفتید اثر استنادی دارد. اما مولا که نهی نکرد از اکل قاذورات، خب این اکل تل قاذورات فتصدق این چه اثر استنادی دارد که مردم ترک بکنن اکل قاذورات را به خاطر امتثال حکم شارع؟ مگر شارع گفت لا تأکل القاذورات؟ این اگر میگفت لا تأکل القاذورات، بله، اثر استنادیش این بود که مردم ترک میکردن اکل قاذورات را به استناد حکم شارع. ان اکلتم القاذورات فتصدقوا بدرهمین، این که اثر استنادیش ترک اصل قاذورات نیست، اثر استنادیش این است که بعد از اصل قاذورات بخواهم تصدق بدهند. اثر استنادی واجب مشروط ترک شرط نیست، اثر استنادی واجب مشروط اتیان به جزا است عقیب تحقق شرط. اون بحث دیگری، او در واقع شما میخواید بفرمایید که شارع کشف میکنیم که گفت لا تأکل القاذورات، بحث در اونیست، بحث اینه که نه، شارع امر کرده به تصدق علا تقدیر اکل القاذورات. خب این چه اثر استنادی دارد که مکلف بعد از این ترک میکند اکل قاذورات را به استناد این حکم شارع؟ هیچ وقت واجب مشروط اقتضا نمی کند نه ایجاد شرطش را نه اعدام شرطش. و الحاصل این که امر آمر مع العلم به انتفاع شرطه نوعاً لغوه، مگر در دو مورد: یک، انتفاع شرط معلول همین امر شارع باشه، مثل این افترتم فی شهر رمضان فعت غور عقبه، که به دنبال این امر شارع مردم ترک می کنن افطار در ماه رمضان را در روز. و مورد دومش که مورد نادری هست این است که غرض مولا در خود جعل باشد، ولو می داند که شرط محقق نخواهد شد، این فرض نادری هست ولی امکان تحققش هست. مثل اون مثالی که زدیم، انجا اکم زیدون فاکرمو، مولا می داند که زید نخواهد آمد، ولیکن غرضش این است که مقام زید را به دیگران بفهماند یا مقام حاتم بودن خودش را به دیگران تفهیم کند. یقع الکلام فی ان الامر بالامر امرون ام لا. ببینید ما در برخی از روایات داریم که مرو سبیانکم به صلاح اذا کانو لسبع سنین، مرحوم آقای خویی میگه تنها دلیل بر مشروعیت عبادات سبی همین روایت. چرا؟ برای اینکه ظاهر امر پدر به اینکه به فرزند 7 سالت امر کن نماز بخواند، ظاهر این امر به امر به نماز اینه که نماز پسر 7 ساله مطلوب شارعه. اگه نماز پسر 7 ساله مطلوب شارع نبود، شارع نمی اومد به خودش زحمت بده بگه آی پدرا پسراتون 7 ساله شدن امرشون کنید به نماز. این که شارع میاد امر میکنه پدر را که فرزند 7 سالت رو امر کن به نماز، این کاشف از محبوب بودن نماز پسر 7 ساله. یعنی امر الامر بالامر بشیئن یدل علی تعلق امر المولا به ذلک الشیء، امر شارع پدر را که ایها الاب اعمر ابنک بالسلام، این کشف میکنه که خود این پسر از جانب شارع امر دارد، امرن استحبابی یعنی بالسلام اذا بلغ 7 سنین. و این مطلب بسیار مطلب درستی هست. البته از نظر فقهی ما معتقدیم نیاز به این بحث نیست، دلیل داریم، روایت داریم که متا تجب الصلا علی السبی قال اذا عقل الصلا، در خود سبی آمده که کی نماز بر سبی ثابت میشه، وجوب به معنای ثبوت، کی نماز بر سبی ثابت میشه. خب روایت میفرماید که هنگامی که بفهمد نماز چیست. پس ما نیاز به این بحث اصولی نداریم، اصلا خود اوامر استحبابیه، اوامر استحبابیه مثل امر استحبابی به نماز شب، این شامل سبی هم میشه، چون رفع القلم عن السبی فقط حکم الزامی را برمی‌دارد، اما نماز شب که مستحب است شامل سبی هم میشه، رفع القلم که بر نمی‌داره استحباب مستحبات را، چون امتنان نیست در رفع استحباب مستحبات در مورد سبی، اصلا تغییر نیست استحباب نماز شب بر سبی تا بخواهد بگوید از دوش تو برداشتم، تنظیمی نمی کنه استحباب نماز شب بر دوش کسی تا چه برسه اینکه بر دوش سبی تنظیمی کنه، هیچ انصرافی از سبی ممیز ندارد. امر به نماز شب بحث در این است که اوامر استحبابیه به نماز یا روزه شامل سبی میشه، در خصوص سبی هم که دلیل داریم متا تجب الصلاة علی قال اذا عقل الصلاة، یعنی خلاف بابا این که تا سبی بالغ نشه که نماز برش واجب نمیشه، این که از مسلمات بالاخره این روایت میگه که از وقتی میفهمد نماز چیست نماز بر او ثابت است ثبوتا استحبابی، یا ولی حالا از نظر اصولی همین مطلبی که آقای خویی فرمود مطلب درستیه. ظاهر امر به امر به شیئن، امر به خود اون شیء هست. این که مرحوم آخوند در کفایه فرموده نه هیچ ظهوری ندارد، امر به امر در مطلوب بودن اون شیء، شاید مولا میخواهد مقام آمریت پدر رشد کند، میخواهد بگوید پدر تو دستور بده، اما چی اجرا کنه؟ تو دستور بده، مهم اینه که تو وظیفه پدری تو انجام بدی، دستور بدی فرزندت نماز بکنه. اما ما میخواهیم که فرزند تو هم نماز بخواند؟ نه، معلوم نیست. مثل مولایی که میخواد پسرش یاد بگیره کیفه یعمر و ینها، میگه پسر دستور بده که نوکران آب بیاورن، اونم میگه برید آب بیارید، پدر اشاره میکنه به اونا که نمیخواد برید بیارید. چرا؟ میگه من میخوام این پسرم آدم کمرویه، تربیتش کنم که مثل خودم، خلاصه بدونه با شما چه جور برخورد بکنم. مرحوم آخون میگه هیچ ظهوری ندارد امر به امر به فعل در مطلوب بودن اون فعل نزد مولا، شاید مصلحت در خود این امره، مصلحت در خود این است که پدر امر کنه به فرزند 7 سالش که نماز بخوان. مصلحت در اینه که شما وقتی به فرزندتون میگید دستور بده به نوکرها که آب بیارن، مصلحت اینه که پسر شما دستور بده تا روحیه امر و نهی در خودش به وجود بیاد. خب این خلاف انصاف این فرمایش مرحوم آخوند خلاف ظاهر است.
نه همون امضا نکنید آقا.
حالا
شما هم نوبت با باقی
یه لحظه اجازه بدید الان عرض بکنم. هر این که مرحوم آخوند میگه شاید مصلحت در خود امر این مکلف است، دلیل مثل پدر، مصلحت اینه که او امر کنه به فرزندش که نماز بخواد، دلیل نمیشود که نماز خواندن این فرزند 7 ساله متعلق امر مولا و شارع مقدس باشد. شاید اصلا این نماز فرزند 7 ساله نماز تمرینی نه نماز واقعی، این خب خلاف ظاهر. ممکنه شما بگید که درسته این که این فعل اصلا مطلوب شارع نباشد خلاف ظاهر، ولی شاید مطلوب بودن این فعل در صورتی است که امر بکنه پدر، یعنی نماز خوندن فرزند 7 ساله بگیم حتی بعد از امر پدر مطلوب شارع نیست، این خلاف ظاهر. ولی ممکنه بگیم نماز خوندن فرزند 7 ساله بعد از امر پدر میشه مطلوب شارع، یعنی شرط مطلوب بودن نماز پسر 7 ساله اینه که پدر او را امر کنه. میگیم خب اینم خلاف ظاهر. این که بیایید بگید امر پدر دخیل است در محبوب بودن نماز پسر 7 ساله، اینا خلاف داره. بابا الان شما به یک کسی میگید برو به فلانی بگو ساعت 5 بعد از ظهر بیاد مدرسه، اتفاقا هم اون فلانی خودش شنید جواسیسی داشت به او گزارش دادن، ولی این واسطه یادش رفته بود نگو، بعد اون آقا اتفاقا سر ساعت 5 آمد مدرسه، شما بهش میگید که فلانی بهت گفت من از او خواستم، به او گفتم یا زید او امر امرن بالحضور فی المدرسه فی ساعت الخامسه عصر. آقای ام میگه نه، زید به من نگفت، شاید فراموش کرد، شاید اسیان کرد، ولی من این فرمایش شما به هم رسید. آیا عرفیه شما بگید بی خود کردی که اومدی؟ من گفتم که زید تو را امر کند به آمدن ساعت پنج. بله، بعد از امر زید آمدن تو میشد محبوب من، اما بدون امر زید چرا آمدی؟ این عرفی نیستی هست. عرف از امر به امر به فعل مطلوب بودن اون فعل رو می فهمن. شما تو همه جا همینه دیگه، مرو سبیانکم به سلا اذا بلغو سبع سنین، ما همین رو میخواییم بگیم دیگه. میخواییم بگیم که ظاهر این خطاب اینه که نماز پسر 7 ساله مطلوب مولاست، امر پدر هم مطلوب مولاست، یعنی بر این پدر مطلوب است، اون حالا واجب نیست، مستحب است که پدر وقتی پسرش 7 ساله شد او را امر کند به نماز. خود امر پدر مطلوب اشاره است و ذات نماز پسر 7 سالم چه پدر امر بکنه چه نکنه اونم مطلوب اشاره. روایت اذا مرو سبیانکم به سلا اذا بلغو سبع سنین ظاهرش اینه.
شخصی به عبدش به شخصی میگه که مثلا ورزش کنه، معلومه
حتما
مکتوب منم هست.
نه
معلومه.
شما چرا میگید
به این جسدی پدر بلکش هم
نه شما جدی هست به پسرش به نماز برش نمیرسه، نواهای حالا که گوش به حرف بابا بزنید بابا دو گوش به حرف میگه که پسر جون به این پسرهات بگو نماز بخونن، امرشون کن نماز بخونن. خب این ظاهرش اینه که این نماز خوندن و زنه ها مطلوب جده. حالا اگر یکی از این نوه ها میخواد تقرب به جویت به این جد، بلکه این جد یه سرمایه بهش بده بیاد نماز بخونه، جد بهش میگه بی خود نماز میخونی؟ من گفتم اول پدرت امر بکنه، حالا فوقش اینه که بعد از امر پدر نماز خوندن تو مطلوب من میشه. این خلاف ظاهر نیست هست؟ ظاهرش اینه که نه، نماز خوندن این نوه مطلوب جده، منتها اینجا میگه من مستقیم که نمیتونم به این نوم بگم سله، مجبورم به پدرش بگم که چون به پدرش گون بازه بالاخره هرچی باشه بچه بلا واسطه خودمه، بهش میگم به فرزندت بگو نماز بخون. بله و امر اهلک بالصلاه. خب یعنی چی میشه؟ خب و امر اهلک بالصلاه، اما نماز خوندن اهل پیامبر مطلوب خدا نیست. اینها اصلا عرفیت ندارد، کلام واقع میشود در بحث دیگر و اون این است که تکرار امر آیا ظهور دارد در امر جدید یا در تأکید امر سابق. مولا اگر دوبار بگه، دوبار آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنوا اعتقوا رقبتن، حالا یک مکلفی از وقتی آیه اول نازل شد تا حالا عشق رقبه نکرده، الان واجبه بره دو تا عشق رقبه کنه؟ چون یک آیه یک ماه پیش نازل شد گفت یا ایها الذین آمنوا اعتقوا رقبه، یا آیه هم امروز نازل شده یا ایها المؤمنون اعتقوا رقبتا، باید این دو تا افترقبه کنه یا نه یک افترقبه کافی. مرحوم آخون در اینجا فرموده است که تعارض رخ میده بین ظهور هیئت امر در تأسیسیت. این آیه دوم که میگه یا ایها المؤمنون اعتقوا رقبتا، این ظهورش در اینه که این وجوب جدیدی، این تعارض میکنه با ظهور ماده و متعلق در این که صرف الوجود افق رقبه واجب است. اگر بنا باشد این وجوب وجوب جدیدی باشد، باید متعلقش صرف الوجود نباشه، متعلقش ثانی الوجود باشه. اگه بنا باشه مولا امروز واجب بکنه به وجوب جدید افق رقبه را، خب این متعلق این وجوب دوم با متعلق وجوب اول نمیتونه یکی باشه. یک متعلق که دوتا وجوب بر نمیداره، وقت باید این باشه که آیه یه ماه پیش میگفته یا ایها الذین آمنوا اعتقوا رقبتا، آیه امروزی میگه یا ایها المؤمنون اعتقوا رقبتا مرتا اخرى. مرحوم آخون فرموده ظاهر متعلقم اینه که صرف الوجود مطلوبه، نه افق رقبه مرتا اخرى، ولی ظاهر امر به افق رقبه اینه که این وجوب جدیده و اینا با هم دو تا ظهور متعاکس هست. ظهور اعتقو رقبتن که امروز نازل شد در وجوب جدید هست و اقتضا می کند افق رقبه بکنیم مرتا اخرى، ولی ظاهر متعلق این امر اینه که نه صرف الوجود است و بیش از یک افق رقبه لازم نیست و وقتی با هم تعارض بکنن میشه مجمع و باید رجوع کنیم به اصل براءت از وجوب افق رقبه مرتا اخرى. این فرمایش مرحوم آخون اصلا عرفی نیست. این که بنده اینجا نوشتم این مطلب شما نیست، شاید باشه اگه حالا این مقداری که من یادم از کفایی ایشون ادعای اجمال میکنه، اینی که شما میفرمایی اونی که من نقل کردم از صاحب کفایی اینه که یسیر و خطاب الامر مجملا. حالا آقا نگاه کنن الان این که شما میفرمایید چیز دیگه میشه. به نظر ما این فرمایش مرحوم آخون درست نیست. چرا؟ برای این که جناب آخون کدوم ظهور در تأسیسیت خدا خیرت بده؟ تأسیسیت یعنی وجوب جدید، یعنی وجوبی که قبلا خطاب دیگری آن را بیان نکرده است. کجا خطاب ام ظهور دارد؟ در این که این امری که من می کنم برای اولین بار است، قبلا خطاب دیگری این را بیان نکرده است، همچون چیزی نیست. این همه تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، هر دفعه ظهور داره در این که مطلبی می گویم بکر که قبلا نگفتم، همچه چیزی نیست. هیچ ظهوری ندارد خطاب هم در این که من میخواهم وجوبی را بگویم که لم یدل علیه خطاب سابق. ظهور در بعث دارد، اما بعثی که لم یکشف عنه خطاب سابق، نه همچه ظهوری ندارم. اگر شما به فرزندتون دو بار میگید برو آب بیار، خب اون بار دوم که میگید آب بیار ظهور نداره در این که بار اولش هم ظهور نداره که من یک خطاب امری میگویم که قبلا هنگا نگفتم، یعنی قبلا کاشف از این وجوب نبوده است. نه بله، بار دومم که میگید برو آب بیار بحث حقیقی میکنید، ولذا ما عوامل تأکیدیه رو میگیم بحث حقیقیه. هر بار که خدا میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الناس اتقوا ربکم، حالا اتقوا ربکم رو بحثش کنار، اون ممکنه بگیم ارشادی، ارشاد است به اتیان واجبات و ترک محرمات، ولی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة حالا تکرار میکنه. خب این چه ظهوری دارد در این که تأسیسی؟ بله ظهور در بعث حقیقی دارد، امر تأکیدی هم ظهور دارد در بعث حقیقی، ولذا اصلا به نظر ما ظهور ماده و متعلق هم در وحدت و صرف الوجود بلا معارض است. یعنی همین که دو بار گفت اعتق رقبتن و ولی بار دوم نگفت اعتق رقبتن مرتن اخرى، این ظهور دارد در این که متعلق صرف الوجود اعتق رقبت و این ظهور بلا مزاحمه. هیچ ظهوری صیغه هم در تأسیسی بودن به این معنا که من وجوبی را میگویم که لم اقله قبل ذلك، نه همچه چیزی نه. این امر میاد اما ثبوتن این وجوب الان جعل می شود، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. این چه ظهوری که میگوید که الان ظاهر این است که میخوام الان جعل کنم؟ حالا اگر مولا به شما بگه که اقیم السلام، بعد فهمیدید که مولا دیروزم عقیم و سلات گفته بوده، میرید میگید نعوذ بالله مولای دروغ گروه تو امروز گفتی عقیم و سلات، ظاهر حرفت این بود که قبلا اینو نگفتی، در حالی که ما بعدا مطلع شدیم که قبلا عرض و خدمت عقیم و سلات رو گفتی. مولا میگه من دروغ گوهم؟ من گفتم یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بگم لا تقیموا الصلاة و اقیموا الصلاة دیگه، حالا اصلا باید وجود از قبل بود بیان مکررش خلاف داره، هیچ خلاف داره.
اگر امر
دیروزی
رو انجام
کردی باز انجام دادی، در اون فرضی که قبلا انجام دادی؟
نه بله انجام ندادی.
نه
انجام بدی باز اطلاقی میگه
نه، فوقش اینه که میگه اگر قبلا انجام دادی بازم بیار، اما اگه قبلا انجام ندادی چی؟ این مسئله در باب کفارات هم مطرحه. یک کسی یک عرض دوست که خدمتی که لبس بخیل کرد دوبار، گفت یا آقای در احرام هر کار کردن این لباس زیرش رو در نمی آورد، گفت خیلی ترک متعذبی هم بود اتفاقا، گفت نه من اصلا از این کارها نمی کنم، من بیام لخت بشم امکان نده، همینجورم مورد. خب حالا این آقا دو بار لخت مخیط کرد، خب رفت حمام لباسش دیگه زیر دوش که در میاره دیگه، اونجا دیگه تعصب اقتضا نمی‌کنه لباس رو میاد دو مرتبه میشه شد دو تا کف دو تا نقط مخی. آیون میگن که دو تا کف کار دو تا گوسفند باید سر بگیره، لکل نقط مخی تن کفاره. بعضی آقایون میگن که بستگی داره، اگر بین اللبسین کفاره دادی، دیروز لبس مخیط که کردی همون موقع زن زدی به شهرتون، مثلا گفتی که حالا مثلا گفتی که یک گوسفند چاق و چله سر ببرید کفاره لفت مخیط از جواب خدمت این که خب بعد فرداش هم که لفت مخیط میکنی خب بله باید بازم یک گوسفند دیگه بدی. چرا؟ برای اینکه امروز خطاب میگه اذا لبست المخیط فد بحشاتن بحث میکنه به زبحشات، خب باید منبعث بشی دیگه. بله؟ بله یک خطاب هم باشه اذا لبست المخیط فد بحشاتن انحلالیه، به تکرار لبست مخیط ها تکرار میشه زبحشات بنابر نظر مرحوم آقای خویی، ولی بنابر نظر امام به خاطرم از اینجوری می فرمان که خلاصه اگر الان حساب کن بین اللبتین ذبحشات کردی، خب بله الان بهت میگن اذبحشات، ولی اگر نه ذبحشات نکردی الان بهت میگن اذبحشات. اقتضا رو که دو بار گوسفند ذبح کنی، یه بار گوسفند ذبح کنی کافی. البته یه چیز عرض کنم، بحث تکرر سبب ربطی به اینجا نداره. اذا افتر تفعتق رقبه، اذا ظاهر تفعتق رقبه، هم زهار کرد هم افتار کرد، اون دو تا افتر رقبه داره، اون یه بحثیست که در بحث مفاهیم خواهد رسید. والحمدلله رب العالمین.